الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله وأستر تهذيب روح وأخلاق أزدر قرآن الكريم. قرآن همون طوری که هدف وحی را نزاهت روح آدمی میداند راه تهذیب روح را هم ارائه می کند. در ارائه این راه چنین می گوید: لیبتلی الله ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم. یعنی جریان جهاد، جهاد داخلی و خارجی، جهاد اکبر و اوسط و اصغر و هر گونه دستورات الهی برای آزمون دل است که آیا دل صاف است یا تیره است. و اگر با این آزمون روشن شد که دل تیره است، می کوشد تیرگی و تاریکی دل را برطرف کند. وقتی این تیرگی برطرف شد، اونگاه اون نور الهی می تابد. در تابش نور الهی من اینیست. اگر کسی ممنوع است، در سایه احتجاب خود اوست و این دستورات الهی ابتلا و امتحان است تا معلوم بشود کدام دل تیره است و کدام دل شفاف. لیبتلی الله ما فی صدورکم، یعنی اون چه که در دلهای شماست خدا با امتحانها مشخص می کند. گرچه ذات اقدس اله علیم به ذات صدور است، ولی برای اینکه خود انسان بینا و بیدار بشود و برای دیگرانم روشن بشود، مسئله آزمون تر خواهد شد. خدا نه تنها به دل آگاه است، به اسراری که در نیان خانی دل دفینه اند هم آگاه است. گاهی خدا می فرماید ظاهرتون، باطنتون، قلب و قالبتون و صدر و جوارحتون را خدا می داند. گاهی می فرماید والله علیم به ذات صدور. ذات صدور اون علوم، اون اسرار، اون اوصافی که در دل نهفته اند خواهد بود. وقتی خدا به اون نهفته های دل آگاه است، یقیناً به خود دل آگاه است. اگر کسی از درون صندوق با خبر باشد، از خود صندوق یقیناً مستحضر است. اگر خداوند به ذات و صدور علیم است، به خود صدور یقیناً عالم است. اگر به اسراری که در دل است، به اندیشه ها و علومی که در دل است، به اوصاف و ملکاتی که در دل است آگاه است، به خود دل یقیناً آگاه است. اون علوم و افکار و اندیشه یا اوصاف و ملکات و حالات را میگوین ذات و صدور. خود قلب که صدر است. حالا یه فرق بین صدر و قلب و فؤاد و نفس و روح هست، اون فرق در این مسئله اساسی مهم نیست. مسئله اساسی آن است که ما یه نهان خانه ای داریم در درونمون، یک اسراری داریم که در اون نهان جاسازی شده است. خدا می‌فرماید من به اون اسرار درون آگاهم، پس به درون دل ما یقیناً آگاه. الله علیم به ذات صدور. ولی برای تربیت خود ما و آگاهی دیگران مرا می آزماید تا معلوم بشود شفافیم یا تیره. اگر شفاف شدیم به شکرانه این شفافی چیزی عطا می کند و اگر تیره بودیم به کفاره اون تیرگی ما را تربیت می کند تا شفاف بشویم. لیبتلی الله ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم. در همین کریمه باز بین صدر و قلب فرقی گذاشته شد، ولی هدف اصلی آن است که اون چه در دل هست با این آزمون روشن می شود و اگر چنون چه دلی تیر بود خدا می کوشد، تلاش و کوشش می کند از راه وحی درون و بیرون، از راه عقل درون و بیرون، از راه های آزمون علمی و عملی تا این تیرگی را برطرف کند. ولی یمحص ما فی قلوبکم، تمحیص همون تدهیر است. این یک تأدیب ظریفی را هم به همراه دارد. اگر خدا بفرماید مقصود من از نازل کردن این دین آن است که صحنه قلب شما را تدهیر بکند، معلوم می شود گناه آلودگی است و گناهکار آلوده است و آلوده به حریم کبریای اله راه ندارد. ولی یمحص ما فی قلوبکم، خالص بکند. اون قل و قش و امثال ذلک را بردارد. اگر چیزی مقشوش بود خدا با این دستورات او را تمحیص میکند، خالص میکند، اون ناخالصی را میزداید. وقتی ناخالصی را زدود اونگاه چیزی در قلب مینهد. پس اولین مطلب آن است که ذات اقدس اله تلاش و کوشش وحیش این است که قلب ما را خالص کند از تیرگی و تاریکی و ناصافی. مرحله دوم و قدم دوم آن است که حالا اگر کسی قلب شفاف و صاف شد خدا به او چه میدهد. در این مرحله گفتن شفافی و صافی مراتبی دارد. اگر به اوج خود رسید معرفت خود را به اون قلب عطا میکند، اون اندازه که قلب ظرفیت معرفت حق را دارد. و اگر به اوج شفافی نرسید بعضی از مراحل وسطا و نازله علوم و الهام ها را بهره او می کند. اوصاف ملائکه را، اوصاف آخرت را، اوصاف بهشت را، گوشه از اسرار نهانی و غیب را به او می فهماند. پس قرآن می کوشد انسان را تمحیص بکند، مثل دستگاه زر ناب شناسی که این طلا را آب می کند تا خالص از ناخالص جدا بشود، کف از خود طلا گرفته شود و طلای ناب ظهور کند. دو نمونه‌ای که در سوره مبارکه رعد آمده است، یکی هم جریان طبیعی است، یکی جریان صنعتی. در جریان طبیعی همان است که فرمود خداوند باران نازل میکند، این بارانهای متراکم سیل میشود، این سیل خروشان کفی را به همراه دارد، این کف یذهب جفاء، این رو میگن آب برد. این کفی روی آب را خود آب و خود سیل از بین میبرد، دیگر لازم نیست علل و عوامل دیگر او را از بین ببرند. نمونه صنعتی در قبال طبیعی آن است که اگر شما یک فلزی را گداخته کردید و آب کردید، کفی روی این فلز است. اون زرگرها که میخواهند طلای ناب را به دست بیاورند، وقتی گداخته کردن آب کردن، کفی روی این آب طلا می نشیند، اون دیگه طلای خالص نیست، اون را می زداید. این کار را می گویند تمحیص. تمهیست برای اینکه اون ناصافی از صافی بدرآید یا سیل خروشان طبیعی طلب می کند یا کوره گداخته زرگری. جدا کردن ناخالص از خالص با این موعظه ها و نصیحت ها و درس و بحث های مدرسه ای حاصل نمی شه. اگر یک آبی خاص به دریا برسد، این چون کم است در بین راه یا مورد استفاده حیوان ها قرار می گیرد، او را می خورند، یا مورد بهره برداری گیاهان قرار می گیرد، در ریشه های اینها فرو می رود، یا وارد شنزاری می شود و سر به این شنها می سپارد و بالاخره در بین راه گم خواهد شد، به دریا نمی رسد. ولی اگر آبی خاص به دریا برسد، ناچار سیل باید. این سیل است که اگر از قله کوه ریزش کرد و به سینه و به دامنه کوه رسید، چیزی جلو او را نمیگیرد، خود را با اقیانوس میرساند. آب کم در بین راه یا میخشکد یا فرو میرود. اگر سیل شد به مقصد میرسد، و همچنین اگر چنین چه کسی خواست تشخیص بدهد که این طلا خالص است یا ناخالص و ناخالصی را خواست از اون خالصیش جدا کند، برای جدا کردن خالص از ناخالص بالاخره کوره حدادی لازم، گداختن لازم تا جدا بشه. این نمونه ها را در قرآن کریم ذکر کرده. اگر کسی بخواهد اون مشکلات اخلاقی خود را برطرف کند، یا سیلگونه باید اشک بریزد و بنارد و زجه بزند، یا طبق یک علل و عواملی باید جن گداخته و دل سوخته ای او را بسوزاند و سوخته بشود، به تعبیر استاد با مرحوم الهی قمشی بگوید حاصل عمرم سه سخن بیش نیست، خام بودم، پخته شدم، سوختم. تا انسان سوخته نشود، اون ناخالصی گرفته نخواهد شد. و اگر امروز نسوزد، فردا او را می سوزاند، بالاخره باید خالص بکنم. مگر موجودی که خود عین ناخالصی بشود که هرچه بسوزد باز همان است، کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها، اونها خارج از بحثند. اگر کسی بخواهد به بهشت را پیدا کند و پاک بشود، باید گداخته بشود. اگر خود گداخته نشود، گدازندگان او را گداخته می کنه. یکی از دو امر، این ناخالصی را باید برداشت. اگر برداشته شد، اگر به اوج شفافیت و صفا رسید، معرفت ذات اقدس اله به مقداری که میسور موجود ممکن است ظهور می کنه. اگر به اون حد نرسید، معرفت اسماء حسنایش، معرفت مواقف قیامت، معرفت فرشته ها، معرفت انبیا و اولیا و مانند آن بهره میشه که همین ها را با علم شهودی میابد. مطلب سوم آن است که همونطوری که در کتاب تدوین یک سلسله محکمات است و یک سلسله متشابهات، در کتاب تکوین بشری هم یک سلسله محکمات است، یک سلسله متشابهات، در سلسله آفرینش جهان هم به شرحی زد یک سلسله محکمات است، یک سلسله متشابهات. در این مطلب سوم به سه نکته باید توجه کرد. نکته اول معروف است، نکته دوم روایتی است که مرحوم کلی نقل کرده است، نکته سوم مطلبی است که در این محضر به عرضتون میرسد. اون نکته اول که معروف است همین است که ذات اقدس اله در اوائل سوره مبارک آل عمران فرمود آیات قرآن کریم دو بخش است، یک بخشش محکمات است، یک بخشش متشابهات، که محکمات ام الکتابند، یعنی سایر آیات الهی به منزله فرزندان و فروع محکماتند. فرزند اگر بخواهد رشد کند باید از شیر مادر تغذیه کند، در دامن مادر تربیت بشود تا قدرت حرکت پیدا کند. متشابهات اگر بخواهند رشد کنند و روشن بشوند و در فکرها جریان پیدا کنند باید در دامن مادرشون که محکمات است تغذیه و پرورش پیدا کنند. این سخن در قرآن کریم هست تا حدودی معروف همگان، که آیات قرآن کریم دو قسمت است، محکمات و متشابهات. حل متشابهات در سایه ارجاع به محکمات است. اونها که تبهکارن دل به متشابهات می سپارن بدون ارجاع به محکمات، ولی اونها که مؤمن واقعی هستن هم به محکمات ایمان دارن هم به متشابهات، چون در سایه ارجاع به محکمات روشن. نکته دوم آن است که مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کتاب شریف اصول کافی نقل کرد که امام معصوم سلام الله علیه فرمود جامعه انسانی دارای دو قشر موجود، بعضی محکماتن و بعضی متشابهات. ائمه معصومین اهل بیت عصمت و طهارت به منزله محکماتن، افراد محکمن، و دیگرانی که در سایه مکتب قرآن و عصمت تربیت شدند اونها هم به تبع اینها بهره از احکام و اتقان یافتند. ولی گروهی که کاری با قرآن و عصمت نداشتند ناجز متشابهاتند، مردم دو پهلویند، یا منافقند یا ضعیف الایمانند، یا فی قلوبهم مرضند و مانند، ناجز متشابهاتند. ما اگر خواستیم در جامعه افراد را بشناسیم، وقتی محکمات اون جامعه را که ائمه معصومین علیه السلام باشند، علمای بنام دین که عمری را به امتحان گذروندن و جای ائمه علیه السلام به نحو نیابت عام تکیه زدن، اونها را بشناسیم، شناخت افراد متشابه آسان است. متشابه افراد را با این محکمات می سنجیم. اگر برابر با این محکمات فکر کردن و حرکت کردن قابل جذبن، وگرنه قابل جذب نیستن. و اگر کسی خود متشابه بود، برای اینکه از تشابه به درآید منطقه احکام وارد بشود باید محکمات جامعه را بشناسد، خطوط فکری اونها را بشناسد و بعد از شناختنم اعتقاد پیدا کند و بعد از شناخت اعتقاد عمل کند و این عمل را هم ادامه بدهد. این مضمون در کتاب شریف کافی هست که افراد جامعه بعضی محکمند بعضی متشابه. و اما اون نکته سومی که در این مطلب سوم برزون میرسد این است که جهان آفرینش را به غیب محض و به شهادت صرف و به برزخ هایی بین غیب و شهادت تقسیم کردن. ذات اقدس اله غیب محض است و اونچه که به اسما و صفات ذاتی او برمیگردد به غیب برمیگردد، و هرچه که به ذات و اسماء الهی نزدیکتر است جنبه غیبش بیشتر است. عالم طبیعت عالم شهادت است و اونچه که از به عالم طبیعت نزدیکتر است به جنبه شهادت نزدیکتر است، و اون چه که برزخ است بین طبیعت و مافوق طبیعت و منزله منزل متشابهات است نه منزل محکمات. یک سالک الهی باید از متشابهات و شبیه متشابهات سفر کند تا به محکمات یا شبیه محکمات راه یابد. و اون عبارت از قطع تعلق است که اگر یه وقتی به او خبر رسید که فلون متاع از تو گرفته شد یا فلون مصیبت به تو روی آورد، هیچ حزنی در حالت از دست دادن یا هیچ نشاطی در حالت به دست آوردن به او دست نده. نه اینکه غمگین بشود و غم را با حلم و تحمل و بردباری در خود هضم بکند. مرحله هضم غیظ مرحله متوسط است. یه وقت انسان غیظ و خشم پیدا میکند، عصبانی میشود، ولی این خشم را فرو می نشاند. یک وقت به منزله اقیانوس بیکران از چیزی او را عصبانی نمی کند. در مقام صبر هم این چنین است. در مقام رضا هم این چنین است. یک وقت به او خبر می دهند که فرون حادثه خوب رخ داد. این چون می داند آزمون است و مال او نیست و امانت است، هرگز متأثر نمی شود به اثر رضا و سرور. چون که اگر به او خبر تلخ برسد متأثر نمی شود به اثر اندوه. این لکه لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم که در سوره وارکه حدید است ناظر به این مطلب. این تقریبا فوق کظم غیظ است و فوق مسئله صبر است. صبر همون تلخی است. اگر حادثه دردناکی را انسان بشنود و متأثر بشود، این تلخی را تحمل بکند، این بار سنگین را ببرد، میگن او صبور است و بردبار، یعنی میتواند این بار را ببرد. ولی اگر چنونچه به اون اوج رسید، این حادثه برای او بار نیست تا با تحمل سنگینی این بار را ببرد. اگر چون که از منزل طبیعت و نزدیک طبیعت حرکشید و از مرز متوسط و برزخ فاصله گرفت، میگن از متشابهات فاصله گرفت و محکمات رسید. چه این که ذات اقدس اله حکیم است و اون چه که در نزد خداست حکیم است، محکم است، متقن است. حکیم به این معنی قهرن جا برای تشابه. اگر کسی به اون اوج راه یافت، مطلب چهارم برای او روشن می شود. پس سه نکته در مطلب سوم عرضتون رسید. مطلب چهارم این است که انسان در دنیا زندگی میکند، آدرس کوی و برزن و خیابان و خانه خود را به خوبی بلد است. همین انسان وارسته آدرس خانه خود را در بهشت بهتر از آدرس خانه خود در دنیا بلد. از صحیح بخاری نقل شده، صدرالدین قونوی در اربعینش از صحیح بخاری نقل که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فمود لا احدکم احدا الی منزله فی الجنه منه الی منزله فی الدنیا. فرمود شماها به جای میرسید که آدرس خانه‌تون را در بهشت بهتر از آدرس خانه دنیاتون می جزم دارید. اهل بهشتی خانه تون رو میبینید، در کجا قرار گرفت میبینید و به او آگاهی محض دارید. این به جای انسان را میرساند که پیرو علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه میکند. منتها وجود مبارک امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلم در همه این معارف، مخصوصا این بخش، امام عارفان است، امام زاهدان است. امام پاک دل آن است، دیگران مأموم او هستند. اونچه که در نهج البلاغه و مانند آن آمده است این است که وجود مبارک امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه فرمود: سلونی قبل ان تفقدونی، قبل از اینکه مرا از دست بدهید هر چه که میخواهید از من بپرسید. اینی به طرق سما اعلم و منی به طرق الارض، من راههای آسمان را بهتر از راههای زمین میدانم. منظور از این آسمان ظاهرا اون آسمانی است که فی السماء رزقکم و ما توعدون، اون آسمانی است که درش به چهره کافران باز نمی شود، لا تفتح لهم ابواب السماء، نه این آسمانی که برای هر کافری راه باز است تا سفینه با سرنشین و بی سرنشین بفرسته، اون آسمانی که درش فقط به چهره مؤمنان گشوده می شود، اون آسمانی که و اوها فی کل سماء امرها. حضرت نخواست بفرماید من علم نجوم را بهتر از علوم طبیعی دیگر می دانم. لعنی به طرق سما اعلم و منی به طرق الارض، اون آسمانی که فرشتگان مدبرات او هستند و با وحی الهی تدبیر می شوند، که او حافی کل سما امرها. بر تقدیر فرمود من راههای آسمانی را بهتر از راههای زمینی می دانم، یعنی مسائل مربوط به آسمان و غیب برای من مشهودتر از مسائل طبیعت. و این نه برای آن است که برای علی صلوات الله علیه فرق کند، بلکه برای آن است که عالم طبیعت چیزی جز تیره و گنگی نیست. یک وقت است میگوییم فلان فیلسوف یا فلان عارف یا فلان اصولی یا فلان فقیه مفسر در فلان مطلب عالم تر از بخش دیگر است، یعنی مدت ها در اون رشته کار کرده است بیش از کاری که در بخش دیگر کرد. یک این سخن است. یک وقت میگوییم آفتاب بهتر از ستاره معلوم است، برای اینکه او شفافتر است، روشنتر است. دید همون دید است، مرئی فرق میکند. طبیعت تیره است، اونطوری که ما برای طبیعت مشهود سالک واصل است، اونطور خود طبیعت مشهود نیست. این نه برای آن است که اون عارف در ماورای طبیعی اعلم است، بلکه برای آن است که اصولا طبیعت سهمش از هستی کم است و به همون اندازه معلوم می شود. بر تقدیر فرمود من راههای آسمان را بهتر از راههای زمین می دانم. در قرآن کریمم آمده است که جنت المعوا در سدرت المنتها است، اندها جنت المعوا. ادی انشاءالله بهشتشون جنت المعوا است و خانه این گونه بهشتیان در سدرت المنتها است. پس برخی از انسان ها به جایی میرسن که آدرس خانه بهشتشون را بهتر از آدرس خانه دنیاشون می لا احدكم احدا الى منزله في الجنه منه الى منزله في الدنيا. این همان است که انی به طرق سما اعلم منی به طرق الارض. اگر کسی به این بارگاه منی راه یافت، خدا حمد او را می شنود، ثنای او را می شنود. خدا به کل شیء سمیع است، چه چیزی را نمی شنود. فبود این تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا، همه چیز را می داند و سمعش هم به علمش برمی گردد، یا در حقیقت علم او به سمع و بصر او برمی گردد، چون علم او شهودی. بالاخره همه چیز را میشنود. اما وقتی نمازگزار به رکوع رفت گفت سبحان ربی العظیم به حمده خدا را حمد کرد، همین که سر از رکوع برداشت میگه سمع الله لمن حمده. این سمع الله لمن حمده از یک نظر دعاست. در بعضی از نصوص نقل شده است که ذات اقدس اله به زبان بندش میگوید سمع الله لمن حمده، یعنی خدا شنید. تو گفتی به حمده، خدا حمد تو را شنید. خب اونها که بد میگوین هم خدا بد گفتن اونها را میشنود. ذات اقدس اله دو تا سمع دارد. یه سمع مطلق که همه چیز را میشنود، بد بدان و خوب خوبان همه را میشنود. این ترتیب اثر نداد، نه اینکه متوجه نشد ما چه میگوییم. اینکه گفته میشود خدا سمیع الدعاست، یعنی گوش به حرف دعا کننده میده، نه اینکه دعا را میشنود. خب دعا را میشنود، غیر دعا را میشنود. چه چیز را خدا نمیشنود؟ اگر کسی غیبت کند خدا میشنود، دعا کند خدا میشنود، دروغ بگوید خدا میشنود، راست بگوید. این که در قرآن در دو بخش فرمود خدا همه چیز را میشنود، در بخش دیگر فرمود او دعاها را میشنود، یعنی گوش به دعای دعا کننده میدهد. اینجا هم که فرمود سمع الله لمن حمده، نه یعنی اون سمع مطلق در اینجاست، خدا حمد این شخص نمازگزار را شنید. اون کسی که اهل نماز نیست و موقع نماز به بطالت می گذراند سخنان یاوه او را هم می شنود. ولی در حال رکوع اگر کسی گفت سبحان ربی العظیم و به حمده، این حمد را خدا می شنود و به زبان همین بنده نماز گذار می گوید سمع الله لمن حمد. حالا که این پنج مطلب روشن شد، میریم به سراغ روایتی که صاحب کتاب شریف محاصر برقی از اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله و سلام علیهم اجمعین نقل میکنه. در قرآن کریم آمد فعلم انه لا اله الا الله و استغفر لذنبک و للمؤمنین. از این آیه بیانی را از رسول خدا صلی الله علیه و سلم نقل شد، بیان از امام باقر سلام الله نقل شد، بیان از امام صادق سلام الله نقل شد. اون که از رسول خدا صلی الله علیه و سلم نقل شد، همون بهترین عبادت استغفار است. خیر العباده الاستغفار. چرا؟ چون خدا فرمود و استغفر لذنبک و للمؤمنین. اگر کسی استغفار کرد اون تیرگی زدوده می شود. وقتی تیرگی برطرف شد و صحنه قلب شفاف شد، اونگاه نور الهی میتابد. وقتی نور تابید انسان آرام میشود. چیزی انسان آرام را نمیلرزاند، او را به تباهی نمیکشاند. بهترین عبادت استغفار. کسانی هم که مکه مشرف شدن، خواه در حج خواه در عمره، ببینید همون وقتی که وارد بیت الله شد، حرام شدن، مسجد حرام شدن، میگوین اولین بار بگویید فک رقبتی من النار، خدایا مرا از آتش آزاد. ما خیال میکنیم اینها کار آسانی. ما غرق در خودی و هواپرستی هستیم، تمنی بهش را در سر می پرورانیم. گرسنه ها زیادن، پابرهنه ها زیادن، محرومین زیادن، مظلومین زیادن. ما کمتر به فکر اونهاییم، توقع بهش رفتن را هم در سر داریم. این چنین نیست. چون کار بسیار سخت است، اونا که میدانن بسیار مینالن. این که ما نمینالیم چون نمیدانیم، متاسفانه باور نکردیم. پس طبق بیانی که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است، بهترین عبادت استغفار. و اون چه از وجود مبارک امام باقر علیه و علی آبائه الاطیبین و ابنائه الانجبین علیه الصلاة و السلام رسیده است، این است که توحید که همه اون محتوای لا اله الا الله گفتن باشد بهترین علم است. وجود مبارک امام باقر فرمود بهترین علم و معرفت لا اله الا الله را شناختن و لا اله الا الله گفتن است. برای اینکه در صدر همون جمله دارد فعلم انه لا اله الا الله و استغفر لذنب. پس بهترین علم می شود توحید، بهترین عبادت می شود استغفار. و اون چه که از وجود مبارک امام صادق صلوات الله و سلامه علیه و علی آبائه و ابنائه الاطیبین رسیده است، این است که به عوانم به تقلب فرمود عوان برو در کوفه، در مسجد، به مردم شهر و دیار بگو اگر کسی شهادت داد با اخلاص من شهد الله اله الا الله مخلصا وجبت له الجنه. اگر کسی با اخلاص گفت اشهد الله اله الا الله یقینا اهل بهشت. نفرمود هر کس گفت لا اله الا الله، فرمود ای کسی با اخلاص. اخلاص را هم مرحوم صدوق رضوان الله علیه طبق روایت دیگری در کتاب شریف توحیدش معنا کرده است، طبق روایت دیگر که به اخلاص او ان تحجزه لا اله الا الله اما حرم الله علیه. اخلاص این کلمه آن است که اگر کسی این کلمه را گفت این کلمه حاجز، حائل، مانع گناه او باشد، این کلمه نگذارد او گناه بکند. این معنی عوان ابن تقلب به پیشگاه امام صادق صلوات الله و سلام و علیه عرض کرد یا ابن رسول الله، در اون شهر غیر از پیروان شما عده‌ای هم هستن، من اگر بگویم هر کس گفت لا اله الا الله با اخلاص گفت بهشت می رود، این مشکل ایجاد می کند. اما این حدیث را بگو وقتی قیامت فرا رسید از غیر پیروان ما این کلمه سلب می شود، اون روز نمی توانند بگویند لا اله الا الله، چون اخلاص در آمیختگی ولایت با توحید، چون ذات اقدس اله رسول خود را مفسر و مبین معرفی کرد بود کتاب انزل الله الیک لتبین للناس ما نزل الیه رو مبین معرفی کرد. بعدا در سوره 8 به ما فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. دو تا وظیفه را بیان کرد، وظیفه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم تبیین، تفسیر، شرح آیات الهی است برابر به وحی، وظیفه امت پذیرفت. و او هم طبق جریان حدیث ثقلین اهل بیت را در کنار قرآن به ما معرفی کرد. اگر ما راه دیگران را طی بکنیم این قرآن و معارف را هم از دست خواهیم داد. جایی که اهل بیت نباشد قرآن هم نیست، توحید هم. لذا فرمود در قیامت کلمه توحید از اونا سلب می شود. این را شما برو بگو، وحشت نداشته باش، بگو که امام صادق فرموده است من قام من شهد الله اله الا الله مخلصا وجبت له الجنه. پروردگارا توفیق تطهیر دل، توفیق دریافت معرفت ذات خود به مقدار میسور، توفیق معرفت اسماء و حسنایت، توفیق سفر کردن از متشابهات و محکمات، توفیق یافتن راهی به بهشت و آشنایی آدرس خانه های بهشتی، توفیق اینکه خدا به زبان ما بگوید سمع الله لمن حمده، توفیق تحصیل بهترین علم یعنی توحید، توفیق انجام بهترین کار یعنی استغفار را به همه ما مرحمت بفرما. ترا به مجد و عظمت قسم، نظام اسلامی را، مقام معظم رهبری را در سایه ولی امام زمان ارواح نافدا حفظ بفرما. امر فرج بقیت الله ارواح منصبه و فداه را هرچه زودتر اصلاح بفرما. مراکز علمی، دانشگاه ها، حوزه های علمی، مراجع تقلید را در سایه عنایت های امام زمان ارواح نافدها حفظ و حمایت بفرما. همه ما و مسئولین نظام اسلامی را و انجام وظایف مشروع ما آشنا و موفق بفرما. ارواح مؤمنین عالم عموما، علما، مراجع، مؤلفان علوم الهی، اساتید ما، طبی حقوق، علامه طباطبایی، امام راه، آیت الله عظما گلپایگانی، شهدای اسلام، همه را با انبیاء علیهم السلام محشور بفرما. بین ما و قرآن و عزت لحظه جدایی نینداز. غفر الله لنا و لکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.